أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آنچه تا الان خواندیم و مورد بررسی قرار دادیم در باب تعارض ادله، تعارضی بود که بالمبایعه الکلیه میان دو دلیل و دو خبر بروز کرده بود. اگر در ذهن مبارکتون باشه، شاید 10-12 جلسه قبل بود که مسئله موافقت و مخالفت با کتاب و سنت رو مطرح می‌کردیم. عرض می‌کردیم که حالا یه خبری رو که شما با قرآن می‌سنجید، این یا تباین کلی دارد یا رابطهش اون مخصوص مطلقه یا اون مخصوص من وجه. رابطه یه خبر رو با قرآن وقتی می‌سنجیم اینطور برداشت میشه. و همونجا این مطلب رو اشاره کردیم که مثلا حالا چون ما یه سری اخباری داریم که میگن اگر خبری مخالف قرآن کریم بود زخرفون و باطلون لم نقله و تعابیری از این قبیل، خب یا مثلا فرضون که این رو عرض الحائط به دیوار بکوبید یا تعابیر از این قبیل، خب یه سری روایت اینطور داریم، یه سری روایت دیگری داریم که در مخالفت با کتاب تعابیر سهلتر و سبکتری رو مطرح کرده است. خب عرض کردیم که چطور میشه این رو حمل کرد و گفتیم مثلا فرض کنیم که در برخی موارد ما اینها رو حمل میکنیم بر محضر مبارکتون که بفرمایید که تباین کلی، گاهی اوقات مخصوص مطلقه، گاهی اوقات مخصوص ملوشه و چیزی از این قبیل. حالا برای که یادآوری بشه این رو عرض کردم که از سابقا این بحث رو ما به این شکل اشاره کردیم. اما حالا گذشته از رابطه یک خبر با قرآن کریم که به چه نحوی باشد، رابطه تو خبر با هم دیگه چطور میتونه باشه؟ باز همین الان دقایقی پیش عرض شد که آنچه تا الان خوندیم در واقع در باب تنافی خبرین بفرمایید که بالمباینه الکلیه بود. خیلی خوب. اساسا اگر ما بخواهیم نسبت بین دو خبر رو بسنجیم، بگیم النسبت بین الخبرین، این نسبت در قالب همون نسب اربعی منطقی مطرح بشود. اولین نسبتی که میان دو خبر یا چند خبر میشود در نظر گرفت نسبت تصابی. پس الاول التصابی، یعنی دو خبر با هم دیگه مساوی هستند از حیث مدلول، تنافی با هم نداره. طبیعتا وقتی تنافی شد نتیجه بفرمایید که عدم تنافیه. یعنی چی آقا؟ یعنی وفاق دارن دو تا خبری که نسبت به این تساوی باشد، یعنی تنافی ندارن، وفاق دارن، میتونن مؤکد یک معنا باشن، مؤید یک مطلب باشن. شما میبینید در فقه فراوان هم میبینید که برای اثبات یک حکم شرعی گاهی اوقات دو خبر، سه خبر، چهار خبر، پنج خبر، حتی بیشتر ما روایاتی داریم که همه دارن دلالت میکنن بر همون حکم. مثلا روایتش، یکی از روایات از امام صادق علیه السلام هست که ایشون نقل فرمودن یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین. روایت دیگر از امام باقر هست در جواب به سائلی همون مطلب رو فرمودن. روایت دیگری، ولی همشون یه مضمونه، نه همه دارن یک حکم بیان میکنن. حالا عبارات اونا شتا و حسن کرد واحدو و کلون الى ذاک الجمال یشیرو و کلون الى ذاک الحکمه یشیرو، همه دارد به یک حکم اشاره میکنن. این میشه رابطه تصابی. عدم تنافی طبیعتا از محل بحث ما خارج. اما اگر النسبت بین الخبرین، مثلا بین الخبرین که میگن واضح است دیگه، الخبرین اقل بشه دیگه، میتونه بین الاخبار باشد، حالا بین الخبرین اقل بشه. نسبت بین الخبرین التنافی بالمباینة الکلیه یا التنافی به تباین الکلی باشد. یعنی چی؟ مثلا یک خبری میگه که یجب اکرام زید و دیگری میگه یحرم اکرام زید، یا یجب اکرام الفقیر، دیگری میگه یحرم اکرام الفقیر. اینجا تباین کلیه. خب در اینجا ما چه کار میکنیم؟ در تنافی که به تباین کلی هستش ما رجوع میکنیم به اخبار علاجیه. پس ارجوع نتیجه اینه، ارجوع الى اخبار علاجیه. پس آره میشیم همین رو بخوندیم، اخبار علاجیه. ذهن مبارکتون باشه، اخبار تخمیر بود، اخبار توقف بود و اخبار مرجحات، اخبار ترجیح. و ما قائل به ترجیح به مرجحات شدیم، در میان مرجحات برخوش رو چی؟ پذیرفتیم. اینجا جایز که التنافی بالمباینت الکلیه یا التنافی به تباین الکلی باشد. خب اگر رابطه بین خبرین التنافی بالعموم و بالخصوص المطلق در واقع اون التنافی سر اون سایه بعدی هم در میاد، التنافی التنافی بالعموم و بالخصوص المطلق، رابطه دو خبر اینطور هست که یک خبر عام است دیگری خاص است و مخصوص مطلق بینشون وجود دارد. خیلی خوب، این که دیگه باز یه تخصیص تخصیص عامه به خاص، ما عام رو به وسیله خاص تخصیص میزنیم، این هم بازه. اما آخرین نسبت از تنافی به عموم و خصوص من وجه، الان میخواییم این اشاره بکنم. در باب تساوی که بحثی نداشتیم، این که هیچ. در باب بفرمایید که التنافی بالعموم والخصوص المطلق که در تعارض غیر مستقر ازش بحث کردیم و جمع عرفی بین مدلولین و اونم بحثش گذشته است. در باب التنافی به تباین الکلی همین بحثی بود که تحت عنوان تعارض مستقر بحث کردیم، تا الانم بحثش رو ادامه دادیم و گذشت. فقط مونده چهارمی که التنافی بالعموم والخصوص من وجه، این تکلیف چیه؟ خب مثال بزنیم. فرض بفرمایید که ما عامه این داریم، عامه این داریم، عرض بفرمایید که یکیش گفته است اکرم الفقیر، دیگری گفته است لا تکرم الفاسق. یکی گفته اکرم الفقیر، دیگر گفته لا تکرم الفاسق. خب فرض بفرمایید که اینها یه ماده اجتماعی هم دارن، ماده اجتماعشون زیده، ماده اجتماع زیده، هر مثلا مبارکتون که مثلا اینجا این دوتا ماده اجتماع پیدا می کنن، ماده افتراق، ماده افتراقشون کدومه؟ ماده افتراق، یا بگیم دو ماده افتراق. ماده افتراقشون فقیر غیر فاسق، حالا دو تا نمازگر هم یکی نیست شجاع نمیشه، هر مذر کنید که فقیر غیر فاسق، یا بفرمایید که فاسق غیر فقیر، فرقی نمی کنه. مادت یه افتراق بخواییم بگیم فقیر غیر فاسق و فاسق غیر فقیر، حالا جمعش بکنیم همون یا فرق نمی کنه. و یه ماده اجتماع هم دارن، ماده اجتماعشون بفرمایید که چی آقا؟ فقیر فاسق، فقیر فاسق. یه زیدی داریم که این فقیر فاسق هم هست. خب فسق که از موارد هم دروغ گفتن. همین چند روز اخیر بنده که صبح ها که میرم برای این محل درس، از خواهدتون که چند روز پشت هم یه آقایی میاد باش که حاج آقای کمکی من بکن، میخوام برم که هک. خب ما روز اول یه مبلغی بهش دادیم که بره دیگه، از خواهدتون که فردا صبح دیدمش، دیدم که باز گفتش که حاج آقای کمکی من بکن برم که هک. پول همراه مثلا نبود، چون من پیاده میرم میام که خریدم کردم، میخوام بگم اول صبح ساعت 7 صبح مغازه اصلا باز از مطلبی که بذار پولم نبود، گفتم ببخش پول همراه نیست. روز سوم باز اومد گفت خواجه آقا، گفتم آقا جان آخه تو هم سلف همش داری میدی که هر مقدسی که اینه، خندیدم و به شوخی، یعنی شوخی باش کردم و رفتم تا ببخش اصلا پول همراه هم نیست اخت مقدسی کالا روز کرد. روز چهارم باز اومد گفت دیگه این دفعه وایس، گفتم ببین عزیز جان آخه تو که همین جا هم وای میسی، همش هم میگی میخوام برم که حق خوی لو میره که داری علکی میگی هر مسئله بخونه که چرا این کارو میکنی، تو که حق که نمیخوای بری. گفت نه، گفت خیلی خوب هر مسئله تو که تو لحظه شم من به شهر دیگه ایسان نمیام، هر مسئله که حق رفتی داری حالا بزه، هر مسئله تو که تو بگو من فقیرم محتاجم، خب واقعا بهتاد محتاج که هستی، از مسئله مبارکه تو که گفت نگو میخوام با دروغ نگو آقای دروغ، اصلا دیگه برای توضیح ندم، دروغ فسقه، از مسئله که بوجه فسقه، چرا دروغ میگی؟ میخوام برم که حق دقیق میکنی چه عرض میکنم، تو که نمیخوای بری، اراده که حق نداری، اراده که وعده که نمیدی، کسی میگه آقا وعده است، وعده دروغ من نداره، نه یه اراده شو دارم ولی اراده شو نداره، واقعا اراده که حق رفتن نداره، هر مسئله تو که میخوای تو هم بگو من فقیرم، بگو محتاجم، یا اصلا اینا هم نمیخوای بگی آقا کمکی من بکن. جمله انشایی از جمله انشایی قابل تصدیق و تکذیب نیست، دروغ اصلا معنا ندارد، آی کمکی من بکن، یه کمک میکنه نمیکنه دیگه، هر مسئله تو که دیگه آی سوات هم کلی هم تشکر کرد من خود مسئله شرعی چگونگی گدایی، هر مسئله تو که گوه حالا بخره تکدی حرف تو چرا دروغ میگی، کرد با تکدی ها میتونی تکدی بکنی کرد نداشته باشه. حالا فکر بردن فقیر فاسقه، هم فقیره هم دروغ میگه، خب مرتکب فسق میشه، یعنی موجبات فسق رو انجام میده، که از موجب فسق از مدار دیگه موجب فسق رو انجام میده فاسق میشه، میشه فقیر فاسق از مدار دیگه. من میگم مدته در تحلیل میکنم صبح است که ما کرد که بحث فقهی خوبی داشتیم، اگرچه که حق نرفتیم ولی خوب بود. چرا؟ ولی همون دیگه نه فایده شد. دیگه همون این پاشان چی بود دیگه الان خبره. اینجا بحث اینجا بچه که فول بدن مدام بحث میکنن فایده نداره. بحث کردن کمتر بحث شده. اما سر مبارک این که نه کسی برم چه خبر هست این که هک کجا هست لحظه شما یه جایی دیگه ایست ازم دورم هست از اینجا از این خدا هر من دارد که چطور نام کجا هست کرد بگذاری حالا بگه مست خودم محضر مبارک تون که این فقیر فاضل هم هست از یه طرف مجمول اکرم الفقیر باید اکرامش کرد که ما روز اول اکرامش کردیم پول بشتریم از یه طرف مشمول داخل کرمن فاسقه که روزای بعد دیگه ما اکرام نکرد، حتی بازم اکرامش کردیم، اکرام زبانی بود یعنی باش محبت کردیم ولی پول دیگرش نهاریم چون نداشتیم، یعنی زهنان هم هر که لاخل کرمن فاسق این شامل حالش میشه، اینجا ما گیر داریم. در اینجا سه تا نظریه وجود دارن، در چه زمینه این سه نظریه وجود دارن؟ در مورد شمول مرجحات نسبت به متنافیین بالعموم و الخصوص من بحث. پس آقا درباره شمول مرجحات، شمول مرجحات نسبت به چی آقا؟ نسبت به متنافیین بالعموم و الخصوص من بحث، که آیا اینا شامل میشن یا نمیشن؟ سه تا نظریه وجود داره، باز هستی ما سه تا نظریه نگفتم معلومه، یکی شمول، دیگری عدم شمول، و سومی هم تفصیل. برخی قائلن که مرجحات شامل میشه، چه فرقی میکنه؟ تعارضی رخ داده است، تعارضی رخ داده در کجا؟ در ماده اجتماع که فقیر فاسق باشه، تعارض دیگه در اگر مولا میگفت اکرم الفقیر، بعد دوباره میگفت لا تکرم الفقیر، تعارض نمیشد، تعارض شد دیگه، تعارض مستقر بود، تعارض مستقر بود، ما وقت مرجحات رجوع میکردیم. اینجا انگاری مولا یه بار گفته اکرم الفقیر الفاسق، یه بار گفته لا تکرم الفقیر الفاسق، فرقی نمیکنه. پس تو اینجا شما همین تعارض کردن، تعارض مستقره چه قابل جمع نیست، نمیتونیم جمعش بکنیم دیگه، یعنی قابل تخصیص و تغییر و حکومت و ورود و هیچ چیز نیست، از منظر تو که پس میشود چی آقا؟ میشه تعارض مستقر متا در ماده اجتماع، در ماده افتراق، در ماده افتراق طبق حکم عمل میکنیم، یعنی اونجایی که فقیر از فاسق نیست طبق اکرم الفقراء عمل میکنیم، اکرامش میکنیم. اونجایی که فاسق از فقیر نیست، هر محضرتی که طبق لا تکرم الفساق عمل میکنیم و اکرامش نمیکنیم، اونجا که طبق خودش عمل میکنیم. اما در ماده اجتماع میان هر محضر مبارکتون که بفرمایید که اعمال چی میکنیم، اون اخبار علاجی، اخبار علاجی هم وقتی ما مرجحات قبول داشتیم میریم سراغ مرجحات، آیا مرجحی وجود دارد یا ندارد، اگر مرجح بود هر کدوم مرجح داشت به مرجح عمل میکنیم، عند التکافؤ و التساوی میریم آقا چانس تساقط میشود مثلا یا تغییر یا تساقط یا لحچ. خیلی یه دیدگاه شمول، یه دیدگاه عدم شموله. اینا بفرمایید ما امروز نمیرسیم بحث تمام بکنیم، اول من تو ذهنم بود که مختصر بگم و همین یک جلسه تمامش بکنیم، بعد حیف هم آمد چون این بحث خوبی است، بحث مهمی است. عرض مثلتون که روزا گفتم حالا کشش به دو جلسه مانعی نداره، یه ذره عبارات ناینی رو اگر بخوانیم خوبه، محقق ناینی علیه و عرض مثلتون که خب یه دیدگاه نه فقط دارم امروز طرح بحث، امروز طرح بحث نتیجه گیری و تصمیم انشالله باشد در جلسه آینده. یه دیدگاه عدم شموله. چرا؟ عدم شمول جهاتی دارد، یکی از جهاتش اینه که اصلا ادله اخبار علاجیه و ادله مرجحات اصلا شامل چنین موردی نمیشه، اصلا ربطی به این نداره. پیش فرض اون اخبار این استش که جایز تباین کلی باشه، نه سائل نظر به اون خصوص منبعش دارد، نه بیان امام به اون خصوص منبعش میخورد، همش سخن زنی هستش که یه روایتی است مخالفه، یه روایتی است موافقه، این موافق کتابه، اون مخالف کتابه، این موافق عامه، اون مخالف عامه، کلن این طوره، یا کلن موافق عامه، یا کلن مخالف عامه، یا کلن موافق کتابه، یا کلن مخالف کتابه. یعنی نه، تو روایات از عباراتش اینطور برداشت میشود که تباین کلی متن ظهور در این معنا دارد، نمیشه ازش استفاده کرد که این مورد را هم چی آقا در برد از نه نظری عدم شد به بعد نظری تفصیل تا آقا نه بگیم در بعضی موارد شامل میشه در بعضی موارد شامل نمیشه. حالا این طرح بحث از خارج، اما عبارات مرحوم نائینی در فواید الاصول رو بخوانیم، اما یکی دو صفحه آخر در کتاب فواید الاصول جلد چهارم هست، محضر مبارکتون که صفحه بله 792 الامر الخامس، محضر مبارکتون که اساسا این تنافی بالعموم والخصوص من وجه مسئله ای نیست که سابقی ها متعرض شده باشن بهش پرداخته باشن، یه امر جدیدی است، یه امری است که همین متأخرین بهش پرداختن، همین تعبیر رو مرحوم آیت الله خویی هم دارد، ایشون میفرماید که فاذا فيما اذا المقام الثاني فيما اذا كان التعارض بين دليلين بالعموم من وجه ولم يتعرض له الاصحاب الا بعض المتاخرين. این بیان آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 427 بودش که مرحوم آیت خویی ایشون تو همین کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 404 صفحه 404 میفرماید که ثم ان المعارضه بین الدلیلین قد تكون على نحو التباین و قد تكون على نحو العموم من وجه فيقع الكلام في مقامين المقام الاول فی المتباینین. بعد از محضر شروع میکنه و تمام این ابحاث دم به اخبار تخییر، اخبار ترجیح، فلان تمام رو در همین مقام اول ذکر میکنه، او انتها چند صفحه مونده، بله بودن 4 صفحه 5 صفحه مونده به پایان بحث تعادل و تراجیح، اون وقت میگه المقام الثانی فیما اذا کان التعارض بین الدلیلین بالعموم من وجه. خب والا این بیان آیت الله خویی بماند، فعلا ما بیان مرحوم نائینی رو تو این دقایق تو این جلسه فرصت داریم سعی کنیم بخوانیم. بیان مرحوم نائینی هم که میخوانم در واقع به نوعی جز همون طرح بحث در نظر بگیرید که ما از طریق عبارات ایشون بهتر مطلب رو ببینیم که دستمون بیاد که نائینی علیه الرحمه اینجا چه دیدگاهی دارن. دیگه شاید نمیرسیم حالا بیان مرحوم خویی، اونو خودتون مطالعه بکنید، جلسه بعد بتوانیم تصمیم گیری کنیم که ببینیم بین این حرفا کدام رو میشه قبول کرد و کدام قابل پذیرش نیست. صفحه 792 فواید الاصول جلد 4 الامر الخامس، مرحوم نائینی، الامر الخامس الظاهر انه لا يجوز الرجوع الى المرجحات الصدوريه في تعارض العامين من وجه. خیلی خوب، مرحوم ناینی از همین ابتدا در واقع پذیرفته اند که ما میتونیم سراغ مرجحات برویم در عامین منبعش، یعنی شمول مرجحات در عامین منبعش رو در ماده اجتماع رو پذیرفتن. این پذیرفتن الا این که همون تقسیم ثلاثی که از مرجحات جناب شیخ اعظم انصاری پیشنهاد فرمودن، تقسیم ثلاثی که اشاره هم کردیم ما بارها، یعنی تقسیم به مرجحات بله صدوری، مرجحات بفرمایید جهتی و مرجحات مضمونی، تقسیمی که جناب شیخ اعظم فرمودن مرجحات سه دسته بکنیم: صدوری، جهتی، مضمونی. صدوری یا جواب که سندی فرق نمی‌کنه، صدوری یا سندی مثل شهرت یا صفات و راوی، نه مرجحات صدوریه، راوی که اصدقه، راوی که اوثقه، راوی که اعدله. از حالا ما جز مرجحات نپذیرفتیم صفات راوی رو ها، ولی حالا اونا که قبول دارن، هر منظرتون که راوی که این ویژگی داشته باشه، ما بگیم صدور خبر تقویت میشه، سند تقویت میشه. خیلی مرجح جهتی همین مخالفت با عامه، مرجح مضمونی مثل موافقت با کتاب. کتاب که میگیم شامل سنت قطعی هم میشه دیگه، موافقت کتاب و سنت قطعیه میشه مرجح مضمونی. خب اینشون شمول مرجحات رو فی الجمله نسبت به ماده اجتماع در متنافیین بالعموم و خصوص منبعش پذیرفتن، الا اینکه میگن آقا مرجح صدوری نمیتونه شامل حال بشه، مرجح صدوری استثنا کرد. خب این نمیشه، مرجح جهتی یا مضمونی، یکی از این دو. اما چرا میگن؟ ببینید شما الان عبارت رو میخونیم، الان یه توضیح بدیم بعد عبارت رو بخونیم که بهتر بتونید. میگه شما در ماده افتراق، یعنی فقیر غیر فاسق یا فاسق غیر فقیر، اما در ماده افتراق اونجا یک طرف فقیره، فاسق هم نیست، اکرامش میکنید، اکرامش میکنید، عرض محضرتون که وجوب اکرام دارد. اونجایی که طرف عرض محضرتون که بفرمایید که فقیر نیست ولی فاسقه، آن فاسقه، اونجا که اکرامش نمی کنید، میگید حرام اکرامش، توی اونجا که مشکلی ندارید، مزاحمی ندارید، معارضی ندارید، در اونجا خبر هم برس راوی ثقه بوده، حجیت دارد، میگه خبر حجتی گفته اکرم الفقیر، من این فقیر رو میخوام اکرام کنم، فقیرش هم فاسق نیست، چه اشکال داره، میخوام اکرامش میکنم. خبر دیگر دارم میگه لا تکرم الفاسق، یه شخص فاسقیه، فقیرم نیست، اصلا چی، ولی فاسقه، اکرامش هم حالا ولو سلام باشه، نمیخوام سلام نمیخوام بهش بکنم چون فاسقه، دقیق من جرد کنم بگیم اکرامش حرام است. توی اونجا که شما مشکلی ندارید، مشکلی تو ماده اجتماع، اینجا میخواید مرجحات رو جاری کنید، خب اینجا چی میخواید بگید؟ اینجا میخواید بگید که این مرجح صدوری دارد، یعنی صادر شده، اون یکی مرجوحه، یعنی صادر نشده. مگه میشه یه خبر در ماده افتراق صادر شده باشه، در ماده اجتماع صادر نشده باشه؟ یه خبر که بیشتر نیستش که، یک خبر که بیشتر نیست، نمیشه در ماده افتراق صادر بشه، در ماده اجتماع صادر نشه، یک خبر، کلاً یک خبر. از منظور که بذار میگه این جاری نمیشه، اما اون دو تای بعدی جاری میشود. حالا عباراتشون بخونیم: الظاهر انه لا يجوز الرجوع الى المرجحات الصدوريه في تعارض العامين من وجه، رجوع مرجحات صدوریه در تعارض عامین من وجه این جایز نیست. پس مرجحات صدوریه، مرجحات سندیه رو میذاریم کنار. بل لابد من الرجوع الى المرجحات الجهتیه که اون مخالفت با عامه باشد، و مع فقدها فعل المرجحات المضمونیه. اگر مرجح جهتی نبود، یعنی نشد ترجیح به جهت بدهیم، میریم سراغ ترجیح به مضمون. فإن التعارض في العامين من وجه انما يكون في بعض مدلوليهما وهو ماده اجتماعهما. تعارض که در عامین من وجه وجود دارد
در همه مدلول که نیست، در قسمتی از مدلول که همون الفقیر الفاسق باشد ماده اجتماع. و اما ماده افتراقهما فلا تعارض بینهما، فقیر غیر فاسق، فاسق غیر فقیر، ماده افتراق اونجا که تعارضی نیست. و مع فرض کون تعارض فی بعض المدلول لا معنا للرجوع الى المرجحات الصدوریه، به هم بیانی که عرض کردیم که معنا ندارد بگیم نسب خبر نسبت به ماده افتراق صادر شده نسبت به ماده اجتماع صادر نشده. فانه ان اريد من الرجوع الیها یعنی الى المرجحات الصدوریه طرح ما يكون راویه غیر اعدل او غیر اصدق او ما يكون شاذا بحيث يعامل معه معامله الخبر الغير الصادر فهو مما لا وجه له. اگر منظور این است که اونی که ضعیف راویش مثلا صفات را در جهت صفات راوی اعدل نیست، اصدق نیست، یا مثلا چیزی شاذ مثلا شهرت ندارد روایت امثال ذلک، اینو بخواید به عنوان خبری که صادر نشده از معصوم باش معامله بکنید، فهو مما لا وجه له لانه لا معارض له فی ماده الافتراق، تو ماده افتراق معارضی نداره، چرا بخواید باش اینطور برخورد کنید؟ فرضم این هستش که این خبر واجد شرایط حجیته، معارض هم که ندارد در ماده افتراق، چرا ما بخوایم از منظرتون که غیر صادر در نظرش بگیریم؟ و المطلوب انه فی حد نفسه مما تعمه ادله حجیت الخبر الواحد فلا وجه لطرحه کلیتا، کلا نمیتونیم بذاریمش کنار. و این اريد من الرجوع الیها یعنی به مرجحات صدوری رجوع بکنیم، چی مراد باشد؟ طرحه فی خصوص ماده الاجتماع، بگیم نه فقط ماده اجتماع میذاریمش کنار، صدور رو تو باید میگیم قسمت ماده اجتماعی صادر نشده. الذي هو مورد التعارض فهو غير ممكن، اینم ممکن نیست. فان الخبر الواحد لا يقبل، این الخبر الواحد است، یعنی یه خبر، این الواحد وصف الخبر هست، غیر از اون خبر الواحد است که ما میگیم مضاف مضاف الیه، خبر واحد مضاف مضاف الیه، اما اینجا الخبر الواحد منظور عرض منظورتون که بله مضاف اینجا صفت موصوفه. فان الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيث الصدور، که بگیم یکی که صادر شده یکی صادر نشده، به حیث بله جهتش میتونه مختلف باشه، این حد بفرمایید یه مطلبی است امام دارن میگن، تا یه جاییش رو دارن حکم الله واقعی رو بیان میکنن، از یه جایی به بعدش از یه جایی به بعدش دارن تقییتا میگن، چه اشکال داره؟ میتونه اینطور باشه، میتونه اینطور باشه، دقت کنم چه عرض کنم. فرض بفرمایید که یه عملی است که اهل سنت یه قسمتی از او رو مغایره با شیعه انجام میدن، خب امام از اول که شروع میکنه اون عمل رو توضیح، مثلا حالا به فرض دارم عرض میکنم اون عمل رو داره توضیح میده، یه تیکه که همش طبق شیعه است که یه تیکش و آخرش جهتش مخالف میشه، یا حالا عمل شاید چون میگه این عمل وحدانیه نمیشه، حالا امور دیگه، میتونه نصف خبر برای بیان حکم الله واقعی باشه، نصف خبر برای جهت تقیه صادر شد، اینش میشه، اما صدور که نمیتونه بگه نصف نه به مقدر مقام واقع نمیخوایم بگیم، از حیث ادله در مقام اثبات میخوایم بگیم، بله اون که شما میتونید بگید آقا یه خبری است، یه شخصی جعلی یه کلامی رو از معصوم گرفته، ما یه وقتی توی مسافرتی از محضرتون داخل کشور سوار هواپیما بودیم، از محضرتون یه آقای کنار من نشسته بود و بعد یه نگاه من کرد، خب من بهایی هستم، برق گرفت ما گلی فوشی به خودش بده مثلا دقت بکنید، این برخوش اتفاق، بعد گفتش که ما آیات قرآن رو خیلی نم احترام میذاریم فلان از حرفا، بعد شروع کرد یه عبارتی خوندن از همون بهاءالله عرض مثلا تو که وسطش یه آیه از قرآن اومده بود، یعنی صدر و ذیلش از همون عباس افندی یا همون بهای رکس از او بودش، بعد وسطش یه تیکه میشه یه تیکه کلام از امام معصوم گرفته بعد خودش شنگلمش اضافه کرد تحریف به مثلا زیاده، رد نمی کنیم، لکن در مقام اثباتیم، در مقام اثبات خبری است که سلسله سند خوبه و مشمول بفرمایید ادله حجیت خبر واحد قرار گرفته، برای ما در مقام اثبات نثبوت، در مقام اثبات برای ما کل این خبر صادر از معصومه، کل چرا؟ چون مشمول ادله حجیت خبر واحد، کل خبر رو ما یه خبری صادر در نظر میگیریم، تبعیض قائل نمیشه، به خلاف جهت. به جهت اینطور نیست، جهت میتونه خبر کاملا از معصوم صادر شده، یک خبرم بوده قطعا هم امام فرموده، اما نصفشو برای بیان حکم الله واقعی گفته، نصفشو برای تقیه گفته و کثیرا ما یتفق. این جهت اشکالی نداره. میفرمان که فان الخبر الواحد لا يقبل التبعيض في المدلول من حيث الصدور بحيث يكون الخبر الواحد صادرا في بعض المدلول و غیر صادر فی بعض آخر، به صورتی که یک خبر در قسمت از مدلول صادر شده باشد و در قسمت دیگر صادر نشده باشد، این معنا ندارد. و ما یقال من ان الخبر الواحد، یکی میگه آقا خود خبر واحد هم منحل میتونه بشه به اخباری. ما یادتون میاد در بحث عام استغراقی، عام شمولی میگفتیم جمع انحلالی داره. مولا وقتی میگه اکرم العالم یعنی اکرم زید عالم، اکرم امر عالم، اکرم بکر عالم، به تعداد علما این منحل میشه. اگر ما 100 تا عالم داشته باشیم اکرم العلماء منحل میشود به تعداد علما. این عام استغراقی، عام شمولی اینطور دیگه، حالت انحلالی دارد. ایشون میگن و ما یقال من ان الخبر الواحد ينحل الى اخبار متعدده حسب تعدد افراد الموضوع كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيه فإن قوله أكرم العلماء بمنزلة قوله أكرم زيدا وأكرم عمرا وأكرم خالدا وهكذا. فرض اینا همه اسامی استدعای از علما هست. فلا محذور في طرح احد العامين من وجه في خصوص مادة الاجتماع، انگار این خبر هم منحل شده به دو خبر، یکیش مادة الافتراق، یکیش مادة الاجتماع. خب میگیم منحل به دو خبر شد، یه خبرش که مادة الافتراق میپذیریم میگیم صادر شده، یه خبرش که مادة الاجتماع باشد نمیپذیریم میگیم صادر نشده. میفرمایند که ادامه مطلب، این ادامه ما یقال لان الانحلال یقتضی ان یکون لخصوص مادة الاجتماع قضیتون ارم تخصو، این انحلال اقتضا دارد که ماده اجتماع به شکل خاص یه قضیه یه مقتضایی داشته باشه که اختصاص به او دارد. فتسقط بالمعارضه مع ما هي اقوى منها صدورا، در مقام معارضه با اقوا صدورا سقوط میکنه. ایشون میگن واضح الفساد، این ما یقال واضح الفساد. فان الانحلال في القضايا الحقيقيه لا يقتضي تعدد الروايه، اون انحلالی که ما میگیم در قضايا حقیقیه این مقتضی تعدد روایت نیست، بل ليس في البين الا روايه واحده، یه روایت بیشتر وجود نداره. رتب فيها يا رد يا رتب فيها الحكم على موضوعه المقدر وجوده، عرض محضرتون که حکم در اون مترتب شده است بر موضوع مقدر الوجود، چون قضیه حقیقی هستش. و انطباق ما اخذ في الروايه موضوعا على المصادر الخارجيه امر قهري عقلي، الانطباق قهري، باز سابقا ایاتون رو نرد می‌کردیم، الانطباق قهري، این قهرن این انطباق صورت میگیره. خب و بالجمله لا ينبغي الاشكال في عدم الرجوع الى المرجحات السنديه في تعارض العامين من وجه، هیچ جای اشکال وجود ندارد که در عامین من وجه به مرجحات صدوریه به مرجحات سندیه رجوع نمیشه، به خلاف المرجح الجهتی و المرجح المضمونی فانه لا محذور في الرجوع الیه، عرض محضرتون که در اینجا محذوری بر رجوع به این تیپ مرجحات وجود ندارد، یعنی مرجح جهتی و مرجح مضمونی. خب ما مطلبشون فهمیدیم، اصل مطلبشون هنوز ادامه دارد، عرض محضرتون که اصل مطلب ایشون دست ما آمد و مشخص شد. پس ما به این مرجحات رجوع میکنیم، اگر عرض محضرتون که بفرمایید که نگاه میکنیم مرجحات یکی پس از دیگری، به مرجح اول ترجیح حاصل شد، حاصل، بعد طبق همون عمل میکنیم، ترجیح حاصل نشد بریم سراغ مرجح بعدی، اگر به او حاصل شد در ماده اجتماع عرض میکنیم، ما به او عرض میکنیم، اگر ترجیح حاصل نشد اون وقت بریم ببینیم سراغ مبنامون چی میشه. مرحوم نائینی مبناشون این هست که در صورت تساوی تو ماده اجتماع، تو ماده اجتماع تساوی رخ داد، یعنی مرجحی نبود، مرجحی نبود، تکافؤ کردن با هم دیگه، در اینجا ایشون میگن که مقتضای اخبار تخییر فی العمل به احد العامین هست و ترک العمل به عموم آخر، به عموم آخر، عرض محضرتون که ایشون میگن مقتضای اخبار تخییره، ولیکن خود ایشون تصریح میکنن تصریح میکنن که در عینی که مقتضای اخبار اینه تغییر هستش، لکن تسالم اصحاب بر تساقط عامین من وجه هست در ماده اجتماع، البته مع تصاب المرجحات ها. اگر در ماده اجتماع مرجحات با هم دیگه تکافؤ بکنن و تساوی بکنند خیلی خوب، در اینجا از محضر مرجحون که از تسالم اصحاب وجود دارد، این امر متسالمون فی هست که در اینجا بفرمایید که متنافیین در ماده اجتماع تساقط میکنن، به هیچ کدوم نمیشود عمل کرد و باید به اصول عملیه رجوع کرد. ایشون میگه فقط از شیخ طوسی در استفسار تخییر که قول من ناینی هست نقل شده، سایرین قائل به تساقطن. بعد هم میگه ایشون من هیچ وجهی برای تسالم اصحاب بر تساقطم نیافتم، در حالی که اطلاق ادله تخییر است. این بیان مرحوم ناینی، حالا هم یه بخش رو خواندیم و بخش دیگه هم خلاصه شو عرض کردیم و مطلب الان انشاءالله دستمون اومده، طرح کردیم مسئله رو، مسئله واضح شده بر اون دیدگاه ناینی هم دانستیم. تقاضا میکنم حتما مطلب آیت الله خویی رو بخونید، چیزی نیست، کل مطلب آیت خویی اینجا دو سه صفحه از محضر مبارکتون که بله درس خواهدتون که سه صفحه و نیم مثلا چون کم به ما گفت ما اقرای به جهل شدن، من فریب خوردم رفتم خوندم از این بله حالا دو سه صفحه بیشتر نیستش، حالا سه چهار صفحه بیشتر نیستش، اینا حتما مطالعه بفرمایید جلسه بعد ببینیم که چطور باید تصمیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.